بسم الله الرحمن الرحیم. در این بحث که آیا اخراج شرط تعلق خمسه به معدنه و خروج کفایت نمی کنه، یه خلطی در مستمسک شده. من دیدم آقای خویی ایشون قائلی رو ذکر نکردن، ولی فرمودن که دو مطلب با هم باید خلط نشه. حد زدم باید این مربوط به مستمسک یعنی چه خلطی در اونجا باید شده باشه و مراجعه کردم دیدم ولی ایشون این خلط رو کرده. بحث یه مرتبه این است که آیا معادنی که خمس داره معادن ظاهره را هم شامل میشه یا نه؟ این فقط معادن عبارت از اون چیزهایی که در باطن ارزه، مس و طلا و نقره و امثال اینا، یا مثل معدن نمک امثال این چیزها هم شامل میشه. این یه بحثه که خب این را در قربم ذکر کرده، میگه معادن فرق نمی کنه، معادن ظاهره باشه یا معادن باطنه. یه بحث دیگه این است که حالا معادن را هر کدام قائل شدیم، یا اختصاص دادیم به اون معادن باطنه یا اعم گرفتیم، آیا اخذ از معدن شرط برای تعلق خمس یا نه اخذ از معدن نمیخواد؟ معدنی مکروه در بیابان از چیز خود معدنش نیست، تو خود معدنش نیست، بیرون معدن سیل آمده پرت کرده، حیوانی آمده برده، زلزله شده پرت شده، از اونجا انسان برداره چه حکمی داره؟ حالا یا معدن باطنیست پرت شده از معدنش خارج شده، یا معدن ظاهریست، حالا فرض کنید اون نمک از حیوانی آمد از اون معدن نمک او رو اخراج کرد جای دیگه ریخت، زلزله پرت کرد یه تیکه از نمکی رو که در ظاهر بوده به یه قسمت دیگر پرتاب کرد، این چه حکمی داره؟ مورد بحث ما قسم دومه که آیا اخراج از معدن شرط تعلق خمسه یا نه. اما معادن آیا اعم از معادن ظاهر است یا باطنه، این یه بحث دیگریه. مرحوم آقای حکیم در کلام کاشف الغطا رو که شرط کرده اخراج از معدن باید باشه، در بحثی را که خود سید به عنوانی که معادن فرق نمی کنه معادن ظاهره باشه یا معادن باطنه، در اونجا قول ایشون را آورده و بعدم ایراد میکنه که وجهی بر اختصاص نداره که مخصوص باشه برای معادن باطن، ظاهر و باطن همه رو عمومات میگیره، اطلاقات میگیره و اشکال به کاشف الغطا میکنه از این ناحیه. و این هست دو بحث به هم غیر مرتبط به همه. این یه چیزی که آقای خویی اشاره کردن و منم مراجعه کردندم در مال ایشونه. حالا در این بحثی که مورد کلام هست، مخالفی که کسی که فتوای صریح داره عرض کردین به اینکه خمس نداره کاشف الغطا است و بعدن آقای خوییه، و اونی که تمایل به عدم خمس کرده محقق اردبیلیه، دیگران هم روشن راجع به این موضوع چیزی ما ندیدیم راجع به این بحث. البته صاحب جواهر هم هست، صاحب جواهر قائل به ثبوت خمسه، شیخ هم اونم قائل این دوتا، قبل از این دو ما کسی رو ندیدیم. حالا بحث در وجوه طرفینه که طرفین چجور بگیم، که در اینجا قول ثالثی هم هست که مرحوم حاج آرزا داره که اونم عرض میکنه. دلیل برای این که خمس مطلقا واجب باشه در تجدید الدوارس استدلال میکنه به روایت به صحیحه بزنطی که قبلا هم خواندیم. بله، صحیحه بزنطی باب چهارم ابواب وسائل که شروع میشه کتاب الخمس، باب چهارمش روایت جین سألت و ابو الحسن علیه السلام اما اخرج المعدن من قلیل او کثیر هل فیه شیئون؟ حضرت میفرماید که لیس فیه شیئون حتی یبلغ ما یکون و فی مثله زکات 20 دینار. میگه عنوان ما اخرج المعدنه، اونی که معدن بیرون داده باشه، مثل این که چشمه آبی رو که بیرون میده، حالا زلزله میشه از یه جای آب بیرون میاد، نمیدونم کسی میاد دور رو توسعه میده، علل اختیاری غیر اختیاری هرچی هست سبب میشه که این چشمه آب میده. میگه اما اخرج المعدن، اونی که معدن بیرون داده، کوه دماوند مثلا آتش فشان مواد گداخته بیرون داده، خب این عنوانی است که منطبق میشه به همونی که در اثر عامل اختیاری انسانی او رو خارج کرده باشه یا نه عوامل غیر اختیاری که مربوط به انسان نیست اونا خارجش کرده باشن. میگه اطلاق میگیره این موارد را. پس ما احتیاج نداریم اثبات کلمه معدن بکنیم به اینی که ما خارج شده از معدن، حکمش اینه اما اخرج المعدن معناش میشه خارج شده از معدن، حکم خمس داره. این استدلالیست که در تجدید و دوارس کرده براش در اطلاق. منتها اشکال قضیه این است که این آیا در مقام اطلاق این روایت یه مرتبه حضرت ابتداءً میخواد بفرماید که موضوع معدن چیه؟ فی ما اخرج المعدن فیه الخمس. او اگر باشه اطلاق استفاده میشه که هر چی که عنوان اخراج المعدن صد بکنه برش. اما این اونجوری نیست که کل حضرت ابتداءً بخواد موضوع حکم بیان بکنه. سوال کرده، میگه چیزی رو که معدن خارج کرده آیا نصابی برش هست، حدی درش هست در باب چیز؟ حضرت میفرماید حدش حد نصاب زکاته. این در مقام اطلاق این جهت نیست که آیا این که خارج کرده به تب خارج شده یا به وسیله عاملی انسان اینا او رو بیرون چیز کرده. به حسب قالب نوعاً بخواد یه چیزی بیرون بده، مثل این که این زمین میگید که چه مقدار گندم بیرون میده، خود به خود که گندم بیرون نمیده که، باید بکارن و شوق کنن و کارهای انسان چیز بکن و باید گندم بده بیرون، از این کارها باید بشه، چقدر محصول میده، چقدر نمیشی میده، از اینا. این نوع موارد اخراج معدن به وسیله عامل اختیاری معدن بیرون میده، باید کسی هم کار بکنه و رو بیرون بیاره تا عنوان مخرجیت هم به خود معدن هم به یه اعتباری گفته بشه. نظر در روایت، نظر او سائل که سوال میکنه، نمیخواد سوال کنه که آیا تمام فروزش میگیره یا نمیگیره از ناحیه این که مخرج کی باشه. سوال این است که از نظر مقدار اخراج حدی معتبره یا معتبر نیست. مثل اگر شما بگید آقا چیزی که از معدن بیرون هست در امور معدنی آیا در خمسش نصاب هست یا نه، این در حتی معدنی بگید که دیگه معدنی به اون چیزای مطروح به صحرام سد میکنه، آیا نصاب هست یا نه؟ حضرت میفرمون نصاب هست. این از این ناحیه که آیا معدنی شرطش اخراج از معدن هست یا نه ناظر به این جهت نیست، راجع به ثبوت نصابه. اگر ثبوت نصاب بین افرادش تفاوت داشته باشه این خلاف اطلاقه. شما میگید اطلاق قضیه اثبات نصاب میکنه، میگید بعض جا نصاب هست بعض جا نصاب نیست، خلاف اطلاقه. اما اینکه شرایط دیگه‌ای چی معتبره برای تعلق زکات، آیا مثلا مخرج اگر سبی شد برای زکات هست یا نه؟ مخرجش اخراج کرد منتها سبیه، آیا مثلا زکات هست خمس هست؟ دلالت به این مطلب نمی کنه. و مورد بحث ما عبارت از اینه که اخراج شرط یا نه. و این روایت راجع به نصاب داشتن مطرحه که میگه بله نصاب درش معتبره، در مقام اطلاق از این ناحیه نیست که اخراجی معتبر نیست. پس به این ما نمیتوانیم تمسک کنیم. نه حضرت میفرمان لی شفیه شیون حتی یبلغ ما یکون فی مثل اون موقع فی میگی نه 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 میگه لی شفیه شیون حتی یبلغ است، چون اختلاف در اینه مختلف بوده که آیا در چیز هست یا نه. حالا باشدم خلاصه مسئله راجع به اختلافی که هست که آیا این درش این اصل منشأ مطلب عبارت از چیزه، مراد از شیئی که مختلف فیهه همین است که آیا درش زکات یا خمس، یکی از اینا ثبوت یه شیئی مسلمه بین عامه، منتها بعضیا گفتن زکات بعضیا گفتن خمس. روایت هم راجع به همین مطلبه، میفرماید بر این که تا به حد نصاب نرسه شیئی هم باشه، آیا در مقدار کمش هم شی ثابت یا ثابت نیست، مختصرات شی ثابت هست یا نه. حالا شی بگیم زکات یا بگیم خمس حالا یه بحث دیگری است. حضرت می فرما بله در مقدار کمیش هم هست، اما در اصل شرایط دیگه‌ای در مطلب باشه، اخراج شرط ثبوت شی باشه یا مخرجش مثلا بالغ بودن معتبر باشه، دیوانه نبودن متعاقل بودن معتبر باشه، اگر یه همچین شرایطی باشه اینا ناظر نیست. نه نه سوال میگه که آیا کم یا زیاد هرچی باشه درش هست. نه نه اصلشو نمیخواد، میخواد بگه آیا این مطلب فرقی بین قلیل و کثیرش نیست. حضرت میفرمان که نه هست، فرق هست، من قلیل او کثیر در تمام از اینا هست. سوال در اطلاقشه که همه هر فردی انسان مثل این است بگه هر عالمی اگر شد چه عادل باشه چه غیر عادل باید احترام کرد یا نه. مثلا آدم میگه نه عدالت شرطه، این اینجوریه، ممکنه اون اصلش رو مسلم بدونی از توش در نمیاد. نظر به اون جهت نداره، یه مرتبه این است که میخواد موضوع رو تعیین کنه، یه مرتبه اینه نصاب آیا شرط یا شرط نیست. حالا شرایط دیگه هم اگه داشته باشه اینو نفی نمی کنه، نفی شرطیت. اگر بگیم بلوغ از شرایط مثلا مخرجه این روایت او رو نفی نمی کنه، این کار به اون نداره. و علاوه من خیلی احتمال میدم اینی که مکرر من عرض کردم، چیزی که یه قدری خلاف متعارف در استعمالات الفاظ هست، اینا احتمال تصحیف و تحریف درش جوری نیست اصل عقلایی اسقاط کنه او رو. اما اخرج المعدن، این کلمه چیزی رو که معدن اخراج کرده، یه مرتبه این است که مثل چشمه است که آب میده بیرون میده، اون اشکالی نداره، خب طبیعی چشمه این است که آب میده. اما یه چیزی که طبیعیش این نیست که خودش بیرون بده، باید با عامل خارج متعارفش اینه که باید درارن، این تعبیر مجازی شده باشه بگیم چیزی رو که معدن بیرون داده در تمام روایات مربوط به معدن و قوس و چی و چی و چی، اینا هیچ کدومی که از اینا ما به دست نیاوردیم. مثلا اما اخرج البحر، خود بحر خارج کرده باشه، ولو به اعتبار اینکه کسی میره و بالقوس در میاره، یه همچی تعبیر ما در تمام روایات اینا ما مراجعه کردم نبود. خیلی احتمال هست اما اخرج من المعدن باشه، منش افتاده باشه، چیزی که از معدن اخراج شده آیا درش چیزی هست یا نه. تعبیر رایج اینه. این را بیان یه تعبیر اونجوری بکنن اما اخرج المعدن، چیزی که معدن بیرون داده، این انسان اصل، چون خلاف متعارف این تعبیر در تمام تعابیر همچین نیست، ما اصل عدم خطا هم در اینجور موارد به نظر ما تمام نیست، جاری نیست، چیزایی که متکلفانه و غیر متعارفه تعبیرش. خب لذا پس من المعدن باید باشه، لذا با من مناسبه، نه اینکه خود معدن مثل چشمه بود ما میگم اون چیزی که آبی رو که چشمه بیرون داده، این درست بود. خب اینم از این ناحیه هم ما نمیتونیم تمسک کنیم. اما در مقابل این ادله‌ای که ممکنه تمسک بشه برای اینکه اخراج شرطه، حالا عرض میکنم اونا میایین برای مطلب، اونو در مقابلش خواستن، همینا رو استدلال کردن بعضیا بر عدم ثبوت خمس، به همونا استدلال بر نفی شده. خب این پس یکی از ادله به اطلاقاتی. یه دلیل دیگه که من یادم رفته بود الان بعد یادم افتاد تمسک شده، که صاحب جواهر تمسک میکنه و شیخ انصاری هم داره، ظاهرا شیخ هم داره، صاحب جواهر که قطعا داره، او این است که اگر کسی اخراج کنه در ملک دیگری، اینا میگن بر این که اون شخصی که مالک معدنه ولو خودش اخراج نکرده، دیگری آمده اخراج کرده، خمسشو او باید بده. پس از این استفاده میشه که اخراج شخص برای تعلق خمس شرط نیست، دیگری آمده اخراج کرده. در منتها و در کتب سلف این مطلب را ذکر کردن که دیگری اخراج کرده در ملک من باید خمس این را بدم، با اینکه منی که علی الخمس اخراج نکردم، پس اخراج من شرط نیست. و فرقی عند التأمل فرقی نمی کنه که من که اخراج نکردم، اخراج من اگر شرط نبود دیگه، حالا یا زید اخراج کرده باشه یا سیل اخراج کرده باشه، زلزله اخراج کرده باشه، اینا دیگه فرقی عند التأمل فرقی نمی کنه ما بین اینا. به این استدلال شده و یا تأییدن یا استدلالن برای اینکه پس خمس مطلقا واجبه. خب اصل خود همین مطلب، چون مسئله که اجماعی که نیست، حدیث و روایتی که در مسئله نیست، علامه در منتها و نمیدونم حالا محقق اینام دارن یا نه، خلاصه متأخرین که مثل علامه اینا دارن، خود این به ما هوه جز ادله نیست که اینها گفتن بر این که اگر دیگری در ملک من اخراج کرد خمس داره، این خودشو یه دلیل قطعی و روشن برای مطلب نیست که فوری ما خود بکنیم برای ثبوت داریم و از اون بخوایم بگیم این در تعمل فردی به نفسامش نیست. خود اون جز مقطوعات نیست. البته شیخ و اینام به عنوان تأیید ذکر می کنن، معید ذکر می کنن. حالا بحث اینه که حالا اگر باشدم فرزن این مطلب اینجوری باشه، آیا فرق میشه گذاشت ما بین این دو بین این که کسی اخراج کرده باشه در ملک من یا حیوانی خارج کرده باشه، سیل اخراج کرده باشه، زلزله اخراج کرده باشه، فرق میشه گذاشت یا نه؟ صاحب جواهر میفرمان این در تأمل نمیشه فرق گذاشت، فرقی نداره. مرحوم حاج آرزای تعبیری داره که به حسب ظاهر روشن نیست که ایشون چی میخوان بفرماین. ایشون میفرماین که ما با تأمل بگیم فرق ما بین این دو نیست، ما معیار را تأمل معیار برای حکم نیست. معیار عبارت از این است که عرف ساده بی تأمل چجور میفهمه، او معیاره. و اگر عرف ساده بی تأمل احتمال فرق بین الموارد میده، الغا نمی کنه خصوصیت را، ما دیگه نمی تونیم الغا بکنیم. این فرمایش ایشون. خب شما میگید به تأمل من العقل اگر یه مطلبی حکمی ثابت باشه، آیا شر میتوانه برخلاف حکم عقل حکمی بکنه؟ عقل اگر یه حکمی هست میتونه عقل را، عقل قطعی اگر حکم کرده باشه او رو تخطئه کنه؟ این امکان نداره. این مطلب اونی که گاهی گفتن که ما ممکنه که عقلا یه چیزی باشه حکم روش نرفته باشه، اونجاها مثل اینجور موارده موضوعیست، موضوع حکمی واقع شده، مثل خون. رنگ خون را شما وقتی که میشورید رنگ خون باقی میمونه، عرف دیگه میگه خون نیست، عقل میگه خون هست. برای خاطر اینکه شما الان با دستگاه های که میکروسکوپ نگاه کنید میبینید یه دریای خونه، و این اینجوری نیست که بگید خون احداث شد بعد از دیدن ما، خون نبود الان خون موجود شد. میگید خون بود، چشم ما ریز بود نمیدید، حالا ما میفهمیم که اینجا خون هست. بلا اشکال عرف بعد از این که با میکروسکوپ دید حکم ثبوت خون در اینجا میخونه، ولی در این حال ما میگیم حکم روی خون حقیقی نرفته. خون حقیقی ولو در همین مورد رنگ خونم هست، ولی حکم رفته روی خون به مصادیق هلورفیجه. برای خاطر اینکه شاره حکمی که روی خون برده این را برای مردم معمولی گفته و اینا به منظور عمل گفته. اگر مقصود شاره خون به مصادیق هلواقعیه بود، این باید بیان کنه یا بگه شما اشتباه میکنید، در رنگ خون هم خون هست، مثل بعضی از موارد تنبیه به خطا عرف کرده. یا اگر تنبیه به خطا نمی کنه بگه خون و رنگ خون نجسه، که در واقع خون واقعی نجسه، منتها تعبیر اینجوری بکنه. این حکم عقل که چون به منظور عمل و اقراء جهل جاید نیست، این قرینه است برای اینکه موضوع یه موضوع خاصی است، متضیق موضوع، نه به اون وسعته. این قرینه است. ولی اگر عقل حکم بکنه که حکم عامه، شارع نمیتونه بر حکم عقل به اینکه حکم عامه خلافش را بگه. اگر بگه حکم رفته روی موضوع عرفی، حکم شرعی به دقت عقلیه رفته روی موضوع عرفی، از نظر ثبوت و دقت عقلی شده، به دقت عقلیه حکم رفته روی موضوع عرفی و موضوعی را که عقل موضوع قرار داده حقیقتا موجوده، چون عقل موضوع خودش را خون واقعی نمیدانه ولو روی قرائن، خون عرفی میدانه، و خون عرفی در موردی که رنگ خون هست حقیقتاً منفیه. این در موضوع حکم عقلی اگر تشخیص داده شد که چیه، تطبیق موضوع عقلی بر مصداق خارجیش، موضوع که عقل حکم میکنه به موضوعیتش، هیچ عاملی نمیتونه تصرف کنه درش. عامل میتونه تصرف کنه بگه موضوع دم عرفیه، موضوع حکم عقل دم عرفیست، دم مسامحیست، اینو میتونه تصرف کنه. شما در اینجا آمدید میگید به دقت عقلیه موضوع را ما اهم میگیریم از اینکه اخراج شده باشه از چیز، از معدن، یا خارج شده باشه، یعنی مخرجش انسانی باشه یا غیر انسان. میگید به دقت عقلیه موضوع اهمه. اگر موضوع اهم باشه این معنا نداره ما بگیم که پس ولی ما اهم نمیگیریم. اون لفظ خارجی اگر اهم بود، فرض کنین معدن موضوعی بود اهم یا اخص، ولی به قرینه عقلی ما بخوایم اینو متزیقش بکنیم، متوسعش بکنیم، اشکالی نداره. بگیم حکم رفته روی معدن به اون معنای خاص خودش و موضوع حکم عقلی معدن به یه معنای خاصی است، او اشکالی نداره. ولی بعد از اینکه ما تشخیص دادیم موضوع حکم عقلی چیه، عقل روی چه موضوع حکم میبره، در مصادیقش دیگه نمیتونه شعاره برخلاف حکم عقل بگه. اون موارد دیگه که ما میگفتیم خلاف حکم عقل نبود. و اینجا مرحوم حاج عارضا میفرماین که درسته به تأمل من العقل فرقی ما بین اخراج انسان دیگر و سیل و امثال اینا نیست، ولی ما چه کار داریم به حکم عقل؟ ما باید عرف ببینیم چی میگه. این به حسب ظاهر مطلب درستی در نمیاد. معناش عبارت از این است که ما باید شرع در قبال عقل ایستادگی بکنه. شرع با عقل یکیه، مقابل اون نمیسته که نه. عقل اگر یه موضوعی قرار داده و موضوعش را این میدانه، شرع اصلا نمیتونه تخته. میدونم، میگه به دق به تأمل من العقل حکم شرعی روی هر دوی از اینا رفته. ایشون میگه حاج عارضا میگه به دقت العقلیه فرق نمی کنه ما بین اینکه اخراج را انسان دیگری بکنه یا حیوان بکنه. اگر عقل بگه موضوع عمه، یعنی موضوع حکم عمه، شرع حکمی را که برده روی عم برده، چه این باشه چه او، فرقی نداره. نه، ایشون میگه به تأمل من العقل فرق ما بین اینا نمی کنه. یعنی موضوع برای حکم را عقل میگه که هر دوی از اینا حکم شرعی باید آمده باشه. اگر عقل میگه حکم شرعی باید روی هر دوی از اینا بیا، شرع نمیتونه بگه من نمیبرم. عقل باید ساکت باشه از این جهت. اگر عقل یه همچین قدرتی داشته باشه که تعیین بکنه بگه موضوع حکم شرعی، هر دو در هر دو جا موضوع حکم شرعی هست، فرقی نمیکنه. شارع نمیتوانه هیچ موقع بیاد تفکیک بین اینا بکنه. اگر عقلی همچی چیزی بگه، شارع برخلاف این نمیتونه بگه. اینجا ایشون گفته، حالا من حاج عارضا به تأمل من العقل را انکار نمیکنه، شما در صغراش بحث میکنید. حاج عارضا میگه ما کار به تأمل من العقل نداریم، باید عرف ساده ببینیم چی میگه. میگم تأمل من العقل موضوع برای حکم را، یعنی عقل که تأمل میکنه، فکر میکنه، میگه موضوع حکم شرع اینه، حکم شرع رفته روی این. ایشون میگه به تأمل صاحب جواهر، میگه اینو قبول کرده ایشون، میگه به تأمل من العقل بین این دوتا فرقی نیست. میگه درسته ما کاری به تأمل من العقل نداریم، عرفو ببین چی عرف ساده چی میفهمه. میدونم او که گذاشته صاحب حاج عارضا، با اینکه قبول داره این مطلب، معذالک بحث کبروی میکنه. یه مرتبه میگه نخیر عقل اینو نمیفهمه، عقل چه کار است میگه که موضوع حکم شرعی اهم یا اخر است؟ عقل نمیفهمه این مطلب، یه حرفیه. ایشون میگه نه، به تأمل من العقل همین جوره، ولی ما ذالک ما چه کار داریم تأمل من العقل بکنیم؟ ما تأمل نکرده حکم رو باید در نظر بگیریم. ببینید آدم عرف ساده چه کار میکنه؟ نه نه، اون به تأمل من العقل نیست که. عقل کجا تأمل؟ به تأمل من العقل حکم خاصه، مال خون خاصه، اون همون تأمل عقلی عکسشه. اونا عقل فقط راجع به خون بودن این میگه، نه اینکه حکم شرعی روی چی رفته. اونی که عقل نمیخواد بگه، عقل میگه حکم شرعی رفته روی خون عرفی. اونا در تطبیقات که میگن عرف متبع نیست، یعنی موضوع رو اگر عقل موضوع حکم شرعی رو تعیین کرد دیگه عرف کاری نیست. منتها با قرائن ممکنه عقل موضوع را موضوع مسامحی بگه و قهرن موضوع مسامحی به دقت العقلیه موجود باشه. اون اینجوری میگن. خب این عبارتیست که مرحوم حاجی آرزو داره، ولی ظاهرن باید عبارتیشون رو اینجوری ما توجیه کنیم. ما دو تا درک عرفی داریم، یه درک عرفی متعارف داریم، یه درک عرف بعد از تأمل. یه هر دوی از این قابل تخته است، ممکن اشتباه بکنه. در درک ابتدایی عرف متوجه نشه، یه قدری هم فکر عرف متعارف فکر بکنه اونم متوجه نشه. این هر دو مرحله قابل تخته است، قابل اشتباهه. چون عرف معمول فکرش هم اینجوری نیست که به فکر نهایی برسه. یه فکر تأمل میکنه، تأملش هم محدوده، ممکنه خطا بشه. اگر تأملی را که تأمل میشه او تأملی است که عقل قاطع با تأمل حکم بکنه، شر در مقابلش نمیتونه چیزی بگه. ولی اگر تأمل خود عرف باشه، عرف بعد از تأمل میگه فرق ما بین این دو نیست، ابتداعا اونجور متوجه تسویه نیست، ولی یه قدری فکر میکنیم که چه فرقی داره ما بین این دوتا، این چه فرق داره بین این دوتا، این معیار نیست. عقل دقیق که یه مرحله بالاتر از عرف حتی فکر کرده معمول داره، او معیاره. او ممکنه که بیاد حساب بکنه بگه که نخیر، امکان فرق ما بین هر دوی از اینا هست. عرف ساده ابتدایی هم که نمیفهمه تسویه رو. اگر عرف ساده ابتدایی تسویه میفهمید، حکمم رفته بود روی او. اگر عقل با دقت عقلی نهایی به یه مطلبی میرسید و موضوع را تعیین میکرد، خب قهرن شرم برخلافش نمیگو. ولی اگر عقل عرف متعارف به حسب درک متعارفشون حکم به تسویه نمیکنن، یه مقدار که فکر میکنن میگن چه فرقی داره، ولی خب فکر که نمیکنن به حسب متعارف. عقل خودش میبینه که بین این دوتا میشه فرق گذاشت. عرف معمولی هم که در درک بدوی ابتدایی که فکرم نمیکنه، متعارفنم فکر نمیکنه، که او که حکم به تسویه نمیکنه، عقل نهایی و دقیق میگه که همون نیره که عرف بسیط ابتدایی به درک ابتدایی فهمیده هو الملاک. چون تفکیک بین اینها ثبوتن اشکال نمیکنه عقل، ولو متعارف افراد در درک های متوسطشون که قدی فکر میکنن فرق میذاره، میگه نه این تسویه اینجور به در نمیخوره. درک بدویشون چون حکم واحد نمیدانه، عقلا هم قابل تفکیکه، حکم رفته روی او. اون وقت عقل بعد بیان میکنه که چجور میشه فرق گذاشت ما بین اینا. عقلا عرف هم که عرف بدوی ابتدایی هم که از این سرایت نمی کنه تا بگیم عرف به اشتباه میفته. عرف روی درکای بدوی خودش تطبیقات خودش میکنه و سرایت نمی کنه از یه فرق یه قسمی به قسم دیگر. عقلم حکم به سرایت نداره. حالا عرف اگر فکر میکرد اون فکر ناقص خودش یه حکم به سرایت میکرد، ما چه کار به اون اگری او داریم؟ اگری غلط عرف، همون چیز بدوی ساده خودش که هست اقراء به جر روی همون درک ساده خود عرف حسابه. ایشون میگه خب عرف ساده چون حکم به تسویه نمی کنه، ما هم حکم نمی کنیم به تسویه. حالا بیان فرق ما بین اینا بمانه برای فردا.